سلام، پنبجی اصر به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. انفجار نیرومند امروز شهر کابل 14 کشته و 145 زخمی به جای ماند. وزارت داخلی افغانستان میگوید بیشتر قربانیان این رویداد افراد ملکی اند. و پس از یک اقدام بی پیشینه دهلی نو، کشمیر تحت کنترل هندوستان با بنبست جدی امنیتی روبرو شده است. جزئیات همین موضوعات، گزارش های دیگر و همچنان برنامه های هفتوار رادیو آزادی را تا دقایق بعد با من فرشتن نگاه میشنوید. اما پیش از آن مقیم نایب با تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
سرخط چند خبر. شمار تلفات انفجار در غرب کابل افزایش یافته است. دفتر معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان در مورد تعدید اشتراک کنندگان انتخابات ریاست جمهوری سوی طالبان ابراز نگرانی کرده. وضعیت امنیتی در کشمیر هند رو به وخامت است. تفصیل اخبار. وزارت داخله افغانستان میگوید در انفجار امروز موتربم در غرب کابل حداقل 14 نفر کشته شده و 145 تن دیگر زخم برداشتند. نصرت رحیمی سخنگوی وزارت امور داخله افغانستان گفت در میان قربانیان انفجار زنان و کودکان هم شاملند. طالبان در اعلامیه مسئولیت این حمله را باوده گرفته است. ریاست جمهوری افغانستان در خبرنامه این حمله را شدیداً محکوم کرده، میگوید این یک جنایت دیگر طالبان است که در نتیجه آن تعدادی از زنان و کودکان کشته و زخمی میشوند. در یک خبر دیگر، ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان میگوید نیروهای خاص افغان دیشب در 3 منطقه شهر کابل عملیاتی را بر مراکز جنگجویان گروه داعش انجام دادند. در نتیجه این عملیات 2 شورشی داعش کشته شدند. امنیت ملی افغانستان در خبرنامه گفته که در این عملیات فابریکه‌های ساختن واسکت‌های انتحاری و موتربم‌ها هدف قرار گرفتند. در خبرنامه آمده که در نتیجه این عملیات 3 سرباز افغان زخمی نیز شده است. دفتر معاونت سازمان ملل متحد یا یونما در کابل میگوید در حالی که افراد ملکی از حق قانونی خود برای اشتراک در انتخابات استفاده میکنند، نباید مورد تهدید و خشونت قرار گیرند. یونما در خبرنامه از طالبان میخواهد تا به افراد ملکی احترام نموده و از آنها حفاظت کنند. پیش از این طالبان گفته بودند آنان را که در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان سهم میگیرند هدف قرار میدهند. دفتر یونما با ابراز نگرانی در این مورد گفت تمام شهروندان، چی رای دهندگان، کاندیدان یا کارمندان انتخاباتی، حق دارند در تمام مراحل پروسه انتخابات دور از ترس و خشونت اشتراک کنند. انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان در 6 ماه میزان برگزار میشود. مقامات هرات میگویند در انفجار ماین چسبکی که در یک موتر نصب شده بود 8 تن زخمی شدند. انفجار چاشت امروز در منطقه درب ملک شهر هرات رخ داد. جیلانی فراد سخنگوی والی هرات به رادیو آزادی گفت
متاسفانه چاشت امروز یک موتر فلاکوچ لینی در شهر هرات آمود یک ماین قرار گرفت. وضعیت 2 تن از اقتصاد خراب.
تا کنون کسی و یا گروهی مسئولیت آن را به عهده نگرفته است. ادامه خبرها از رادیو آزادی. پس از این که پارلمان هند خودمختاری ویژه و مجلس ایالتی منطقه کشمیر را لغو کرد، وضعیت امنیتی این منطقه رو با وخامت نهاده است. اکثریت باشنده های کشمیر تحت تسلط هند مسلمانانند. خدمات تلفن موبایل و اینترنت در اکثر مناطق جموں کشمیر قطع است. پاکستان رقیب هند درباره این اقدامات حکومت ملیگرای این کشور هشدار داده است. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین میگوید پس از اینکه 4 سرباز این کشور در حملات توپخانه در منطقه جدایی طلب شرق این کشور کشته شدند، با ولادیمیر پوتین همتای روسیه‌اش صحبت تلفنی کرده است. آقای زلنسکی امروز در کیف پایتخت این کشور به خبرنگاران گفت او فوراً در این مورد با همتای روسی خود تماس گرفته، با او گفت چنین حوادث ما را به صلح نزدیک نمی‌سازد. کرملین در مورد این گفتگوهای تلفنی رهبران اوکراین و روسیه چیزی نگفته است. وزارت دفاع اوکراین گفت جدایی طالبان دیروز موازی نیروهای نظامی این کشور را در منطقه دونسک هدف گرفتند. و تیم‌های اطفائیه روسیه برای خاموش‌سازی حریق در بیش از 163 هزار هکتار زمین عمدتاً در مناطق جنگلزار سایبریا تلاش می‌کنند. این را خبرگزاری تاس به قول از اداره خدمات حفاظت از جنگلات خبر داد. آتش سوزی هنوز در مناطق ایرکوتس، کراسنایارسک و چند منطقه دیگر ادامه دارد. برای خاموش‌سازی این آتش سوزی 3800 نفر و 492 واحد تجهیزات مصروف کارند. پایان اخبار.
پنج و شش دقیقه اثر با وقت کابل شد. شنونده رادیو آزادی استید. انفجار امروز دروازه حوزه ششم امنیتی شهر کابل را هدف قرار داد. جنرال خوشحال سادات معین ارشد امنیتی وزارت داخلی افغانستان در مورد تلفات این رویداد می گوید:
تلفات امروز 14 نفر شهید داریم، 145 زخمی که مجموعاً 92 تن نام ملکی از باقی مانده پلیس می نیست.
در انفجار امروز شهر کابل بیشتر افراد ملکی کشته و زخمی شدند. از شاهدان عینی رویداد نیز میشنوید.
همون یک صدای بلند شد، بعدش وقتی که پان سعی کردم هم شیشه نما خطا خورد، اومد دو سه تاش دپایم در اومد.
متاسفانه پیش شام شیشه بودیم که گرم پس خیس دیگه اطلاع پیدا نکردیم.
نماینده های طالبان در این اواخر سفرهای خود به کشورهای مختلف را افزایش دادند، اما وزارت خارجه افغانستان نمی داند که این سفرها چگونه و با چی اسناد صورت می گیرند.
از جایی که سفر میکنن و به جایی که میرن از اونجا پرسیده شود که اینا از چی پاسپورت و از چی مدرک استفاده میکنن.
در مسائل مربوط به منطقه و جهان از تجدید تنش‌ها میان هند و پاکستان بر سر منطقه کشمیر گزارش داریم و در نیمه دومین ساعت برنامه های هفتوار حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها نشر می شوند. در امتداد لحظه های امروز
اول شیزه نمیزنیم، بازی مسکیش میگیریم، این طرف میمانیم، دوغ شبا میگیریم، خالی میکنیم دخلتا او میجیش قطق میشه.
باز هم سلام و عصرتان بخیر. فرشتن نگاه هستم و شما را به برنامه رادیو آزادی خوش آمدید میگم. شمشاد زدران در بخش تخنیک مرم کری میکنم. میپردازیم به نشر گزارش ها. همانطور که پیشتر هم گفتم، یک انفجار نیرومند آرامش امروز شهر کابل برهم زد و این انفجار در حوزه ششم واقع در غرب شهر کابل در منطقه گولایی دواخانه رخ داد. مقام ها در وزارت داخلی افغانستان از کشته شدن 14 تن و زخمی شدن 145 تن دیگر در این رویداد خبر دادند. گروه طالبان مسئولیت این حمله را به دوش گرفته و این انفجار نیز واکنش های را در پی داشته. نورالله شایان جزئیات بیشتر دارد.
کابل امروز بار دیگر گواه انفجار مرگبار موتربم بود. در این رویداد که اولی ساعت 9 صبح روز چهارشنبه در برابر درب ورودی حوزه ششم امنیتی در غرب کابل رخ داد، بیشتر غیر نظامیان آسیب دیدند. خوشحال سادت معین ارشد امنیتی وزارت داخله ظهر روز چهارشنبه در یک نشست خبری چنین گفت:
تلفات امروز 14 نفر شهید داریم، 145 زخمی که مجموعاً 92 تن نام ملکی است، باقی مانده پلیس می نیست.
این سومین رویداد مرگبار انفجاری است که در هفته روان در کابل رخ داده است. یک روز پیش انفجار ماین جاگذاری شده در یک موتر که در ساحه حوزه 11 پلیس شهر کابل رخ داد، در آن 5 تن از کارمندان بخش مبارزه با مواد مخدر جان باختند. همین گونه انفجار ماین جاگذاری شده در موتر حامل کارمندان تلویزیون خورشید که در آن 2 تن از افراد رهگذر جان باختند و 4 تن دیگر زخم برداشتند. همچنان انفجار موتر بم و حمله تهاجمی مرگبار بر دفتر روند سبز که در آن 20 تن کشته و 50 تن دیگر زخم برداشتند. هرچند مسئولیت 3 رویداد پسین انفجاری و انتحاری در کابل را گروهی به عهده نگرفته است، اما طالبان مسئولیت انفجار موتوربم در برابر درب ورودی حوزه ششم پلیس را پذیرفتند و ادعا می کنند که در این رویداد به شمار زیاد از نیروهای پلیس تلفات وارد شده است. سران حکومت وحدت ملی این رویداد را نکوهش کردند. در این حال شمار از کارشناسان نظامی از جمله محمد آقل مجاهد می گوید نهادهای کشفی و استخباراتی باید هر گونه حمله را پیش از انجام آن در ریشه بخشکاند.
باید ومنو چه در منگ استخباراتی بخش دیر ضعیفه ده. که دیر ضعیفه نوائه نو ده باید پا درن دخمن پا زالو که دی باید نفوس ترلو ده دی باید اطلاعات اخستی وی او ده پا نو ساکی خونسا کری وای با وجود چه دوی تلاش کهی اما بیا هم دا کافی ندی.
این رویدادهای امنیتی به ویژه در کابل در حال رخ می دهد که همکنون دور هشتم نشست مقامهای امریکایی و طالبان در قطر ادامه دارد. نورالله شایان، رادیو آزادی کابل.
تشکر یک جهان از همکارم نورالله شایان. شنیدید که در انفجار امروز شهر کابل 14 تن کشته و 145 تن دیگر زخم برداشتند. این انفجار در ورودی حوزه ششم پلیس واقع در غرب شهر کابل هدف قرار داد. طالبان مسلم مسئولیت انفجار امروز شهر کابل به عهده گرفتند و مقام ها در وزارت داخلی افغانستان هم گفتند که بیشتر کشته شده ها و زخمی های این رویداد افراد ملکی هستند. اکنون هم از دو تن از شاهدان عینی این رویداد میشنویم.
همتی یک صدای بلند شد، بعدش وقتی که پان سعی کردم هم شیشای نما خطا خورد، آمد دو سه تاش در پایم در آمد و یکیشم در بند دستم خورد.
ما فقط این چای صبح رفتیم که داخل هتل باشیم چای صبح بخوریم. متاسفانه هم پیش شام شیشتا بودیم که اگر هم پس خیست دیگه اطلاع پیدا نکردیم.
از شاهدان عینی رویداد امروز شهر کابل شنیدید که چشم دید خود را در این مورد چنین گفتند. رویداد امروز 14 کشته و 145 زخمی به جا ماند.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
وزارت خارجه افغانستان نمی‌داند که سفرهای هیئت طالبان به کشورهای مختلف چگونه و با چی اسناد صورت می‌گیرد. صبغت احمدی سخنگوی وزارت امروز بر رادیو آزادی گفت در این مورد باید از کشورهایی که سفر طالبان آغاز و انجام می‌شوند پرسیده شود. در این حال شمار از چهره‌های سابق طالبان گفتند که نمایندگان این گروه با پاسپورت‌های افغانی به کشورهای مختلف سفر می‌کنند. نماینده های طالبان چند پیش به اندونزیا رفتند و اکنون گفته می شود که این نماینده ها به ازبکستان سفر کردند. نسیم شفق جزئیات بیشتر دارد.
سفرهای پی هم نمایندگان گروه طالبان به کشورهای مختلف موضوعی است که نشان می دهد زمینه فعالیت های سیاسی برای این گروه به گونه گسترده فراهم شده است. حالا مقام های وزارت خارجه افغانستان می گویند نمی دانند که سفر هیئت های گروه طالبان به کشورهای مختلف با چی اسناد صورت می گیرد. صبغت احمدی سخنگوی این وزارت روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت که در این مورد باید از کشوری که این سفرها آغاز و به کشورهایی که صورت می گیرد پرسیده شود.
میشه که ایرا از جایی که سفر میکنن و به جایی که میرن از اونجا پرسیده شود که اینا از چی پاسپورت و از چی مدرک استفاده میکنن. بالاخره مربوط به قوانین و کشور است و مربوط به شیوه پذیرایی از ایناست. میشه که از اونجا پرسیده شود که اینا با چی پاسپورت سفر میکنن، آیا مدرک سفر دارن، آیا یک ورق خاص برای اینا داده شده، آیا کدام نهاد بین المللی اینا را همکاری میکنن یا کشور خاصی برای اینا واقعا پاسپورت داده.
همزمان با رفع تحریم های بین المللی علیه رهبران طالبان و آغاز گفتگوهای صلح میان این گروه و مقام های آمریکایی، چهره های کلیدی این گروه سفرهای به کشورهای مختلف انجام داده و تلاش میکنند تا روابط خود را افزایش دهند. پاکستان، چین، روسیه، امارات متحده عربی و اندونزیا از کشورهایی است که هیئت‌های طالبان به این کشورها سفر کرده‌اند. این گروه در دوحه پایتخت قطر دفتر سیاسی دارد و بر اساس گزارش‌ها به تازگی یک هیئت این گروه به ازبکستان نیز سفر کرده است. ودیر صافی، استاد علوم سیاسی در پوهنتون کابل، به رادیو آزادی گفت که زمینه‌سازی سفر برای طالبان به کشورها بیانگر دیدگاه این کشورها در مورد گروه طالبان و رسمیت بخشیدن بیشتر به این گروه است. حالا سید اکبر آقا از مقام‌های پیشین این گروه و رئیس شورای راه نجات افغانستان به رادیو آزادی می‌گوید که اعضای دفتر قطر طالبان با پاسپورت افغانی سفر می‌کنند.
طالبانی که در قطر هستند همه‌شان پاسپورت های افغانی دارند. آنان تمام سفرهایشان را با پاسپورت های افغانی انجام دادند. در هر کشور که سفارت و کنسولگری افغانستان است، به افرادی که به پاسپورت نیاز دارند پاسپورت توزیع می کند. ممکن است طالبان نیز از همین طریق پاسپورت به دست آورده باشند.
طالبان تا حالا در این مورد ابراز نظر نکردند، اما عبدالحکیم مجاهد از اعضای شورای عالی صلح افغانستان میگوید که پس از رفع موقت تحریم های بین المللی بر رهبران طالب، آنان حق سفر به هر کشور را دارند. از سوی هم خالد سادات، کارشناس سیاسی، میگوید که سفرهای هیئت طالبان به کشورها میتواند جوانب مثبت و منفی داشته باشد. با باور او، چگونگی این سفرها باید از سوی حکومت افغانستان با گونه جدی نظارت شود.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی. تا دقایق دیگر فشرده خبرهای افغانستان و جهان و همچنان دو برنامه هفتوار حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها نشر خواهند شد. با رادیو آزادی بمانید. اکنون گزارش داریم در مورد این که ناامنی ها در ولایت سرپل باعث کمرنگ شدن کمپاین های انتخاباتی در این ولایت شدند. اما مقامات محلی سرپل از تلاش ها برای تامین امنیت اطمینان داده و میگویند که روند انتخابات بدون کدام رویداد امنیتی سپری خواهد شد. عالم رحمانیار، خبرنگار رادیو آزادی، در این مورد گزارش را از سرپل فرستاده.
فعالان مدنی در سرپل میگویند از آغاز کمپاین های انتخاباتی تا هنوز تنها دو تیم، ثبات و همگرایی و تیم دولت ساز، دفاتر خود را در سرپل باز کرده اند. تاج محمد خراسانی، فعال مدنی در سرپل، میگوید هرچند در بعضی نقاط شهر سرپل یکی دو تیم عکس های کاندیدا را برای دیوارها نصب کردند، با آن هم کمپاین های انتخاباتی به دلیل شدت ناامنی ها کم رنگ است.
شما در ولسوالی ها مردم را میتونین پرسان بکنین، جویا احوالشان شوین. تنها در مرکزشان که یک ولسوالی ما در کل بدست مخالفین هست و سایر ولسوالی های ما صیاد و مقله و سنجارک و گوسفندی، فقط در مراکز ولسوالی ها باقی مانده. یک دو سایت انتخاباتی در هر مرکز وجود داره، مردم از اطراف نمیتونن بیاین و کسایی که در مرکز هم زندگی میکنن اونا هم از ترس طالبان نمیتونن، چون عملا طالبان حاکمیت داره در منطقه و در محل، در مرکز همچنان. همین تهدید امنیتی بسیار مشکل جدی است، مردم اوقدر علاقه‌مندی نشان نمیدن.
محمد نور رحمانی، رئیس شورای ولایتی سرپل، نیز میگوید ولایت سرپل بار دیگر به میدان جنگ میان نیروهای دولتی و طالبان مبدل شده است. وی گفت طالبان حالا در 6 ولسوالی سرپل مانند کوهستانات، صیاد، گوسفندی، سانچارک، سوزمقله و بلخاب حضور دارند و همه شب حملاتشان را بالای مراکز ولسوالی ها انجام می دهند. اما عبدالقادر آشنا، والی سرپل، صبح امروز در رابطه با نگرانی های مردم سرپل و اعلامیه موضع‌گیری طالبان در پیوند به پروسه انتخابات به رادیو آزادی چنین خاطر نشان ساخت:
ما به مردم خود اطمینان میدیم، ما آماده هستیم به نیروهای امنیتی خود در هر جایی که انتخابات است و تدابیر امنیتی خود میگیریم. ان شاء الله تدابیر امنیتی خود فعلا هم جلسه داریم در ارتباط با خاطر که محل انتخابات رای دهی، انشاءالله کلش رای چی میگریم امنیت شما خاطر کرد.
والی سریپول پروسه انتخابات را بی‌بدل خوانده برای مردم سریپول اطمینان داده گفت که تیم‌های کمپاین انتخاباتی هر کاندیدا بدون نگرانی و کارزارهای انتخاباتیشان ادامه بدهند. گروه طالبان با نشر اعلامیه‌ای با تدویر انتخابات مخالفت کرده و گفتند که جلو این روند را می‌گیرند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
پس از یک اقدام بی پیشینه دیلی نو، کشمیر تحت کنترل هندوستان با بنبست جدی امنیتی روبرو شده. جزئیات بیشتر از زرغون منگل میشنوید.
بعد از اقدام اخیر هند در مورد وضعیت کشمیر تحت ادارهش، همین بخش کشمیر مورد نزاع که اکثریت باشنده های آن مسلمانند با بنبست جدی امنیتی مواجه است. خدمات تلفن های موبایل و اینترنت تا حد زیاد در کشمیر غیر فعالند و این منطقه را دور از جهان نگه داشته است. پاکستان رقیب دیرینه هند علیه این اقدام حکومت هند هشدار داده و گفته است این اقدام می تواند منتج به جنگ میان دو کشور شود. اقدام روز دوشنبه هند به این معناست که جموع و کشمیر تا حد زیاد تحت کنترل حکومت مرکزی هند فعالیت خواهد کرد و خودمختاریش تا حد زیاد از بین می رود. جموع و کشمیر یک یونین تریتوری جدید یا قلمرو جدید اتحاد هند خواهد شد. قرار است بیرق هند جانشین بیرق جموع و کشمیر شود. عمران خان صدر اعظم پاکستان تعهد نموده که از هر اقدام استفاده خواهد کرد تا هند را وادار به صرف نظر از این اقدامش کند. عمران خان دیروز به اعضای هر دو مجلس پارلمان کشورش گفت موضوع را با سران دولت‌ها در میان می‌گذارد و مسئله را به شورای امنیت ملل متحد و ICC یا محکمه جنایی بین المللی راجع خواهد ساخت. جنرال قمر باجوه رئیس اردوی پاکستان دیروز گفت اردو برای دفاع از مردم کشمیر در مبارزه ایشان تا هر حد پیش خواهد رفت. کشمیر تحت اداره هند از دیر به این طرف شاهد جنگ های شورشی بوده است. هند و پاکستان هر دو دعوای مالکیت کشمیر را دارند و بخش های خود را در این منطقه کنترل می کنند. از سه جنگ که میان هند و پاکستان بعد از سال 1947 رخ داده است، دوی آن بالای کشمیر بوده است. قابل ذکر است که انتونیو گوترش سرمنشی ملل متحد از هند و پاکستان خواسته است از تحمل و مدارا کار گیرند.
تصمیم حکومت هندوستان در رابطه با کشمیر تحت کنترل آن در سطح ملی، منطقوی و بین المللی سر و صداهای زیاد را بلند کرده. از سید سمی عباس جزئیات میشنوید.
فرمان غیر مترقبه ریاست جمهوری هند که موقف قانونی کشمیر را تغییر می دهد چندین سوال را به میان آورده است. اول اینکه ماده 370 قانون اساسی هند که اکنون منحل می شود چی امتیازات را برای کشمیر در نظر دارد؟ اول از همه اسامبلی کشمیر می توانست در مورد عملی شدن و نشدن قوانینی که در پارلمان مرکزی هند تصویب می شوند خودش تصمیم بگیرد. این ماده قانون همچنان به کشمیر داشتن قانون اساسی و بیرق مستقل را اجازه داده بود. علاوه بر آن هندوستانی ها از نقاط دیگر این کشور حق نداشتند که در این منطقه زمین بخرند و مقیم شوند. مردم این محل خودشان کرسی های حکومت محلی را در دست داشته و در بخش تعلیم هم بورس های مستقل داشته باشند. با تغییر این قانون کشمیر توسط قوانینی اداره می شود که دیگر اتباع هند تابع آنهاست. چرا امروز این تغییرات در کشمیر مد نظر گرفته می شود؟ حکومت ملتگرای هندوها تحت رهبری حزب بهاراتیا جاناتای صدر اعظم نرندر مودی اکثریت کامل را در پارلمان به دست آورده و اکنون بدون روبرو شدن با کدام مقاومت می تواند قوانین نو را تصویب و عملی کند. این حزب ملتگرا از سالها به این سو می خواست ماده 370 قانون اساسی هند را از بین ببرد و ادعا می کند که این قانون مانع ادغام مردم کشمیر در جامعه هند می شود. اما تنقید کنندگان می گویند این حرکت حزب بهاراتیا جاناتا BJP جزء اجندایی می باشد که رضایت حامیان هندوی این حزب جلب شود. باز بین رفتن این قانون کشمیری ها چی را از دست می دهند؟ داشتن موقف خاص که از 14 ماه می سال 1954 به کشمیر اهدا شده بود، به مسلمانان و دیگر جامعه های کشمیری اجازه می داد که فرهنگ و عنانات خود را حفظ کنند. از سوی دیگر خارج از جامعه کشمیر کسان دیگری نمی توانستند در اینجا زمین بخرند و با مهاجرت دیگران رسم و رواج های این منطقه تحت تاثیر قرار بگیرد. تحلیلگران می گویند حکومت هندوستان اکنون می خواهد این حالت را تغییر داده و با انتقال جامعه دیگر از جمله هندوها به این منطقه توازن دموگرافیک یا نفوسی را برهم بزند و احتمال آن وجود دارد که شورش ها دوباره زیاد شود و این منطقه که در شورش های 3 دهه در آن تا حال 70,000 نفر کشته شده است دوباره منبع نارامی شود. در سطح منطقه و بین المللی تصمیم نو هند چه پیامدهایی می تواند داشته باشد؟ این تصمیم بر رابط هند و پاکستان تأثیر مستقیم خواهد داشت. این دو کشور اتمی از زمان استقلال خود از بریتانیا تا حال 3 بار به میدان جنگ رفتند که 2 بار آن به خاطر کشمیر بوده است. یک بخش منطقه کشمیر تحت کنترل چین هم می باشد که امروز بحث بین چین و هند در مورد آن دوام دارد. این تصمیم هند بر اقدام ایالات متحده که می خواهد جنگ 18 ساله خود را در افغانستان خاتمه بدهد و از آن خارج شود نیز تأثیر خواهد داشت. پاکستان یک عنصر اساسی مذاکرات مستقیم بین امریکا و طالبان است و اگر امریکا از موقف پاکستان در مسئله کشمیر حمایت نکند، این مذاکرات می تواند به مشکل روبرو شود. اخیراً رئیس جمهور امریکا دونالد ترامپ پیشنهاد کرده است که می خواهد در موضوع کشمیر بین هند و پاکستان میانجیگری نماید، اما دهلی جدید تاکید دارد که این موضوع تنها 2 جانبه قابل حل می باشد. قدم بعدی در این تغییرات چه خواهد بود؟ با تصویب این تصمیم موقف جموں کشمیر تغییر می کند و این منطقه به 2 حوزه هندوستان تقسیم می شوند، جموں کشمیر و لاداک، به این معنا که تمام این منطقه خود مختاری خود را از دست می دهد و تحت کنترل مستقیم دهلی جدید قرار می گیرد. بخش جموں کشمیر آن می تواند انتخابات مستقل برای اسامبلی خود داشته باشد، ولی قوانین محلی و تامین نظم آن به دست حکومت مرکزی دهلی جدید خواهد بود.
چی خواهد شد و چی؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتلی که آمده ایم کل تنظیمای زور از کبیر
به حضور در گوانده حوات پاکستان و گوره چه مدام
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغانها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید.
در ازاده پتاپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له 2 د ماس دیگر تر 4 بجو له آزادی رادیو.
ای برنامه را فردا شما شنیده می توانید. اکنون گزارش داریم در مورد این که مراسم افتتاحی مسابقات فوتبال آسیای غربی که در آن تیم‌های ملی چند کشور عربی شرکت داشتند و در کربلای عراق دایر شده بود، بعد از آن بحث برانگیز شد که یک موسیقی نواز زن لبنانی در آن بدون پوشیدن چادر وایلن نواخت. زرغونه منگل جزئیات دارد.
مسابقه فوتبال که بین تیم‌های ملی عراق و لبنان هفته گذشته در شهر کربلا دایر شده بود و تیم عراق در آن برنده شد، به جای آن که باعث تجلیل جوانان از پیروزی تیم عراق شود، لحظات انتقادی را در بر داشت. در مراسم آغاز این مسابقات که از سوی وزارت جوانان و ورزش عراق سازماندهی شده بود، نمایش‌های موسیقی و کنسرت‌ها برنامه‌ریزی شده بودند. انتقادات بعد از آن به آدرس سازماندهندگان این مراسم راجع شد که یک زن جوان موسیقی نواز لبنانی بدون چادر و با پیراهن بی آستین سرود ملی عراق را با وایلن نواخت. جوانان این شهر می گویند سازماندهی چنین نمایش نماینگر فاصله موجود سیاسی و دینی بین حکومت و مردم کربلا است. رهبری شیعه های عراق که مرجع نسبتاً محافظه‌کار مذهبی است و مسئولیت نظارت از محلات مقدس دینی را به دوش دارد و از حمایت قوی احزاب سیاسی شیعه برخوردار می باشد، این مراسم را مورد انتقاد قرار داده و گفت این رویداد فراتر از مرزهای دینی و محدودهای اخلاقی پانهاده و از تقدس کربلا تخطی کرده است. وزارت ورزش و جوانان عراق که این مراسم را راه اندازی کرده بود از این اقدامش دفاع نموده، گفت این وزارت دائم از هر اقدامی که تقدس محلات مقدس را خدشه‌دار کند مانع می شود. فاطمه سعدی، یک دکتر جوان 25 ساله، نظر دیگر داشت و گفت که به نظر او این مراسم انعکاس مثبت بوده و نشان دهنده این بود که بعد از سالها ناامنی، مخالفت‌ها و کشتارهای فرقوی، یک زندگی عادی هم در کربلا وجود دارد.
رسیدیم به نیمه دوم برنامه. پنج و نیمه عصر به وقت افغانستان است. فشرده خبرهای افغانستان و جهان با مقیم نایب.
وزارت داخلی افغانستان میگوید در انفجار امروز موتربم در غرب کابل حداقل 14 نفر کشته و 145 تن دیگر زخمی شدند. نصرت رحیمی، سخنگوی وزارت امور داخلی افغانستان، گفت در میان قربانیان انفجار زنان و کودکان هم شاملند. طالبان در اعلامیه مسئولیت این حمله را به عهده گرفته است. ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان میگوید نیروهای خاص افغان دیشب در 3 منطقه شهر کابل عملیاتی را بر مراکز جنگجویان گروه داعش انجام دادند. در نتیجه این عملیات 2 شورشی داعش کشته شدند. مقامات هرات میگویند در انفجار ماین چسبکی که در یک موتر نصب شده بود 8 تن زخم برداشتند. انفجار چاشته امروز در منطقه درب ملک شهر هرات رخ داد. پس از اینکه پارلمان هند خودمختاری ویژه و مجلس ایالتی منطقه کشمیر را لغو کرد، وضعیت امنیتی این منطقه رو به وخامت نهاده است. اکثریت باشنده های کشمیر تحت تسلط هند مسلمانانند. رئیس جمهور اوکراین میگوید پس از اینکه 4 سرباز این کشور در حملات توپخانه در منطقه جدایی طلب شرق این کشور کشته شدند، با ولادیمیر پوتین همتای روسیش صحبت تلفنی کرده است. و تیم های اطفائیه روسیه برای خاموش سازی حریق در بیش از 163 هزار هکتار زمین عمدتا در مناطق جنگلزار سایبریا تلاش میکنند.
تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی نیز دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. فرشته نگاستم جهان سپاس از اینکه رادیو آزادی را میشنوین. تا دقایق دیگر برنامه های هفتوار حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها نشر میشوند. اما اکنون چند خبر ورزشی با همکارم نورالله شایان.
قرار است که تیم کرکت معلولین افغانستان امروز چهارشنبه در مقابل تیم انگلستان به میدان بروند. فرید هوتک، سخنگوی کرکت بورد افغانستان، به رادیو آزادی گفت این مسابقه به میزبانی انگلستان ساعت 5:30 به وقت افغانستان آغاز می شود. می گفت تیم افغانستان برای این مسابقه آمادگی کامل دارد. این در حال است که روز گذشته تیم افغانستان در مسابقات جهانی معلولین 2 مسابقه اش را از پاکستان برد. افغانستان پیش از این نیز تیم بنگلادش را شکست داده و با 2 پی هم در صدر جدول قرار دارد. 7 ورزشکار فدراسیون فول رزم افغانستان به خاطر اشتراک در جشن هنرهای رسمی امروز راهی ایران شدند. این رقابت ها در شهر تبریز ایران برگزار می شود و برای 5 روز ادامه دارد که از افغانستان 4 پسر، 3 دختر و 1 هیئت شرکت می کند. این جشن با اشتراک 19 کشور آسیایی و اروپایی برای نخستین بار برگزار می شود. و هند در مسابقات 20 اوره ویستندیس را شکست داد. دیپک چاهر، بازیکن هند، خوب بالینگ کرد و در 3 اوور 4 دوش کرد و 3 ویکت کسب نمود. در کنار وی نویدیپ ساینی 2، راهول چاهر 1 ویکت کسب کردند. تیم هند هدف تعیین شده را با وسیله 59 دوش گوهلی کپیتان و 65 دوش ریشی پند پوره کرد. برای تیم ویستندیس ویشن توماس 2 و فیبین الین 1 ویکت کسب کردند. قرار است هر 2 تیم پس از مسابقات 20 اوره نخستین مسابقه یک روزشان را فردا پنجشنبه ساعت 6 شام در کیانا برگزار کنند.
حقوق اساسی و بشری.
سلام تقدیم میکنم به شما شنونده های عزیز. در این برنامه در مورد اصل برابری صحبت می شود و مهمانی را که در استودیو با خود داریم لطیفه سلطانی، مسئول بخش حقوق زنان دفتر صحوی کمیسیون مستقل حقوق بشر است. خانم سلطانی، در ابتدا شما را خوش آمدید میگیم.
درود خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه شما.
اگر آغاز لطف کرده بگوین که اصل برابری چی معنا؟
از مشخصه ها و اصل اساسی حقوق بشر هست، یعنی در کل یک اصل بنیادی حقوق بشر اصل برابری.